الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مباحث و جج بحث سیره جلسه 650 دوشنبه مورخ 16/11/96.
ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وبعد از این که دو قسم از اقسام سیره رو توضیح دادیم، این نکته باید بررسی شود که در این دو قسم رکن اصلی سیره معاصر بودن سیره با عصر تشریع و تقارن با زمان معصومین است. چگونه این معاصرت سیره با عصر معصوم باید اثبات بشه تا استدلال تمام بشه، و الا اگر سیر اثبات شد ولی معاصرت سیره با زمان تشریع اثبات نشد، استدلال فقهی در قسم اول و دوم ناقص حساب میشه، زیرا احراز نمی شود که این تشریع عقلا در زمان شارع بوده است. تا از سکوت شارع کشف کنیم رضایت او رو. خب اینجا دقت کنید، این نکات پیرامونی مهمه در بحث سیره. گاهی آدم در کلمات بعضی از بزرگان فن که سر سفره‌شون نشستیم در مباحث، آدم میبینه که به صرف یک ارتکاز ذهنی ادعای سیره عقلا میشه، اثر برش بار میشود. لذا این مسائل پیرامونی خیلی مهمه که حالا ما چند صد سال با عصر معصوم فاصله داریم، از کجا تشخیص بدیم که این سیره معاصر با عصر معصوم بوده یا نه. شما ببینید احد الاعلام رحمه الله، عرض کردم سر سفره این بزرگان نشست، در بحث زمان حر کسو، عمل حر کسو، آیا ما یه وقت تو اجاره بحث کردیم که انسان آزادی که شغلی داره اگر حبس بشه آیا زمان عمل میاره یا نه؟ یک پزشک جراحی رو زندانش کردن یک هفته، بعدم معلوم شد که درست نبوده، این زندان شدن این آقا به حق نبوده، آیا میتونه بیاد ادعا کنه از کسانی که او رو زندان انداختن، بگه آقا من عمل میکردم ساعتی 1,000,000 تومان، یک هفته منو از عمل باز داشتید و تفویض کردید یا اطلاق کردید عمل من رو، زامنید؟ زمان حر کسو. یکی از اعلام تو کتاب البیعشون که میرسن در بحث زمان حر کسو میفرمایان بله زمان ثابته، چون عقلا این رو اتلاف میدونن، مال میدونن عقلا این رو، و اتلاف مال صدق میکنه. بنای عقلا داریم، ادله عام داریم، من اتلاف مال الغیر فهو زامه. همین محقق تو کتاب الاجاره شو در بحث زمان حر کسو باز به مناسبت مطلبی میارم، میفرمان این که ادعا شده بنای عقلا است، نمیدونم این که ادعا شده که زمان اعمال حر کسوب و منفعت اوست، اصلا درست نیست. این کدوم مثلا بنای عقلا بر این مسئله قرار داره؟ کجا این تفویت؟ تفویت غیر از اطلافه، در اطلاف مال غیر بله، ولی در تفویت مال غیر ما نه بنای عقلا است نه دلیل داریم. خب ببینید، صرف یک ارتکاز ذهنی، یک جرقه ذهنی تو ذهن آدم یک جا تبدیل میشه به بنای عقلا، استدلال میشه بهش، و چقدر هم اثر فقهی داره. اگه حر کسوب در منفعتش زمان باشه چقدر اثر داره، نباشه چقدر آثار داره. یک جا همین محقق تو بی سریعا میگن زمان هست، حالا عقلا چنین میگن چنان میگن، یک جا سریعا میگن زمان نیست، عقلا اینو نمیگن. مدعیه این که زمان حر کسوب است که چون بنای عقلا است بر اتلاف مال غیر و زمان در اتلاف مال غیر، نه خیر، اینجا اتلاف مال غیر نیست، بنای عقلا نیست، تفویت، تفویت غیر از اتلافه. میخوام بگم این بحث اون ریزکاریاش گاهی بحث علمی ممکنه خیلی نداشته باشه، ولی نکاتیست که برای کارورزی اینا مهمه. و ببینید رکن
یک سیره باشه که تمام عقلا برش اطمینان داشته باشیم که همه برش اتفاق داره، چیزی جدیدی هست.
خب این میشه سیر مستحدثه، قسم سوم بحث ماست که میرسیم بهش، خیلی هم بحث داریم درش. سیر مستحدثه جدید، ما دلیلی که آوردیم بر قسم اول که قسم اول رو به تمام قبول کردیم، اگر عمل در مرعا و منظر شارع باشه یا اگر ارتکاز اطمینانی باشه بتونیم نکته ارتکازی رو مطمئنن به دست بیاریم، از چراهی حجیت چه ثابت کردیم؟ تنها دلیل این بود که وظیفه امام اینه که تشریعات الله رو بیان کنه، اگر عملی در مرعا و منظر امام هست این عمل داره انجام میشه مخالف با تشریع، امام باید بگوید.
شامل
عقل غیبت
نمیشه.
حالا اون بحث، اون قسم سوم، اون قسم سوم دیگه سیر مستحدثه، نه خیر، اون قسم سوم میشه سیر مستحدثه، امکان رد هم باشه، اینا هم که گفتیم. پس ببینید هویت قسم اول و دوم رو معاصرت سیره با عصر تشریع تشکیل میدهن. دلیل هم محوریتش همینه، لولا این محوریت دلیل ما تمام نخواهد بود. این که در مرعا و منظر شارع بوده، شارع سکوت کرده است. حالا از کجا بفهمیم این سیره در مرعا و منظر شارع؟ که یکم اشاره میکنیم که بعد به عبارت های آقای صدرم اینجا مراجعه میکنیم. بفهم؟ ممکنه انطباق فل جمله، ولی طبق تعریفی که ما میکنیم انطباق نخواهد بود. حالا صبر کنید، اشاره کردیم در بحث عرف وارد میشیم، کاملا مرزبندیشو میگیم. ولو اهل سنت هم که خلط کاملی بین عرف و بنای عقلا کردن، ولی اصطلاحی که ما براش قرار میدیم، اصطلاح این بود در بنای عقلا گفتیم که اگر سلوک عملی یا ارتکازی بر تشریع باشه، اسمی رو میگیم بنای عقلا. عملا با این قید سلوک عملی بر تشریع عرف خارج میشه ازش. حالا بحث میکنیم اون رو در جای خودش میگیم، تفاوت بین بنای عقلا و عرف چی اشاره خواهیم کرد. حالا دقت کنید، پس بنابراین نکته این است که با توجه به این که صدها سال با عصر تشریع فاصله زمانی داریم، از کجا و چگونه تشخیص بدهیم که یک بناء عقلایی معاصر با عصر تشریع بوده است یا معاصر نبوده است؟ برخی از طرق برای کشف این معنا ذکر شده است. طریق اول، مرحوم شهید صدر به این طریق اشاره میکنن، البته درش اشکال میکنن، حالا توضیح میدیم بعد ببینیم قابل بازسازی از این طریق یا نه. اون طریق این است که گفته بشود ما سیره عقلا رو در زمان خودمون کشف کنیم، به دست بیاریم، این که مشکل نیست. از اثبات سیره عقلا در زمان خودمون حدس بزنیم، مقارنت همین سیره رو با زمان معصوم به روحیت استصحاب القهترائی، این تعبیر آقای صدره در اون تقریری که میشه گفت ادق تقاریر کتب آقای صدر هست. بله، حالا الان توضیح میدیم. ظاهر بدوی این کلام این است که اگر سیره رو در این زمان اثبات کردیم، شک میکنیم آیا در زمان گذشته این سیره بوده است یا نه، استصحاب قهقرایی ثابت میکنه که این سیره در گذشته هم بوده است، لا تنقض الیقین بالشک، امروز یقین داریم این سیره است، شک داریم 1400 سال قبل بوده یا نه، لا تنقض الیقین بالشک، میشه استصحاب قهقرایی. در برخی از تعابیر شهید صدر در موارد دیگه تعبیر شده است به اصالت و ثبات. الان بنایی هست، شک داریم در گذشته بوده یا نه، اصالت و ثبات یقتضی که این بنا در گذشته بوده است. حالا یا اصالت آدم نقل، عرضمون این است که مقصود شهید صدر در اینجا اصطلاح استصحاب قهقرایی نیست، که بعد اشکال کنیم بیشون که استصحاب قهقرایی در سیر عقلایی اصلا قابل جریان نیست، چون قابل زوال، قابل تغییر، امثال اینو. لذا تعبیریشون به روحیت الاستصحاب القهقرایی به نظر ما اشاره به این نکته است که میخوان بفرمایند، چنانچه عبارت بعدیشون موضح این مطلبه، میخوان بفرمایند که ما با توضیحی حد سق قطعی بزنیم که بنای عقلا در زمان شارع هم چنین بوده است، حالا به چه بیان میگیم بعدم خودشون اشکال میکنن، این توجه داشته باشید. ثم اضافه میکنند حتی از این طریق با یک بیان اتصال سیره متشرعه رو هم به عصر معصوم میتونیم اثبات کنیم. توضیح مطلب در سیره عقلا این است که گفته شود سیره عقلا معمولا منشأش یک سلیقه نوعیه عقلایی است که این سلیقه نوعیه عقلاییه نه زمان میشناسه نه مکان میشناسه نه نژاد میشناسه نه عادات و تقالید میشناسه. وقتی مبدع سیره سلیقه نوعیه عقلائیه باشه، خب همین سلیقه نوعیه عقلائیه هزار سال قبلم بوده، 2000 سال بعدم خواهد بود. لذا بگوییم سیره عقلا چون غالبا منشأش این سلیقه نوعیه عقلائیه است، حدس بزنیم اتصالشو به زمان معصوم. در سیره متشرعه هم می‌فرمایند به این بیان مطلب رو تمام کنیم. وقتی امروز متشرعه بر تشریع و عمل خاصی التزام دارند، معنا نداره که این عمل و این بنا به یک باره و بدون سابقه با یه انقلاب و دگرگونی پیدا شده باشه. لذا یا در عصرهای گذشته تا زمان معصوم سیره به همین شکل بوده است، ثبت المطلوب، و یا میگید سیره به شکل آخر بوده، در یه زمانی انقلاب و دگرگونی پیش آمده است. میفرمایند این انقلاب و دگرگونی صدفتن از امور عجیبه است که تاریخ معمولا این امور در حافظه خودش نگه میداره، به تعبیر من مثل زلزله میمونه، مثل طوفان میمونه. هزار سال قبل از میلاد در کدوم کشور در کجا یه زلزله پیش آمد، همچه حادثه اتفاق مهمی پیش آمد. این کسی به یک بار دگرگون بشه به شکل جدید، این یه امر عجیبیست که اگه اتفاق افتاده باشه تاریخ او رو ثبت میکنه. پس از این که میبینیم امروز متشرعه همچه بنای عملی دارن، تغییر این بنا از یه بنای برعکس و مخالف گزارشگری نشده، نتیجه میگیریم همین سیره در عصر معصومین هم بوده است. مثال هم میزنن قائلین به این طریقه برای سیره متشرعه، میگن میبینیم ظهر روز جمعه آنان که نماز ظهر میخوانند اخفات میخونند، آهسته میخوانند، از دو حال خارج نیست، یا صلات الظهر فی یوم الجمعه، سیره متصل به عصر معصوم بوده اخفاتن یا نبوده. اگه میگید بوده ثبت المطلوب، این سیره متصل به زمان شارع. اگه انقلاب و دگرگونی بوده باید تاریخ برای ما نقل کنه، یه امر عجیبیه، تاریخ نقل نکرده است. فسیرت و متصلت امور عجیب ره ایشون میگن. اگه در خب حالا ببین، مرحومای صدر خودشون به این طریق اشکال میکنن، میفرماین این طریق اول نه در سیره عقلا و نه در سیره متشرع قابل قبول نیست. توضیح مطلب این که در رابطه با سیره عقلا این که ادعا کرد قائل که این سیره ناشیست از قریحه عامه عقلائیه که ما به اشتراک همه عقلاست، نه زمان دخیله، نه مکان دخیله، نه نژاد دخیله، نه مذهب، لذا هزار سال قبل هم همینه. آقای صدر میگن همه سیر عقلائیه که ناشی از قریحه عامه نیست، ممکن است سیره عقلائی ناشی از نیاز روز، اقتضاء زمان یا اقتضاء مکان باشه. درست است عقلاء امروز با گذشتگان و آیندگان ما به اشتراک دارن، این قبوله، ممکن سلوک عملی ناشی از این خصوصیت اشتراکی باشه، ولی مابهل امتیاز و جهت تفاوت هم دارن، لذا مبدع یک سیره ممکن است مابهل امتیاز و خصوصیات زمانی و مکانی دخیل در تکون این بنا باشه. لذا به مجردی که بنای اقلار امروز حد زدید، نمیتونید حدس بزنید زمان معصوم هم همین بنا بوده است. نسبت به سیره متشرعه شهید صدر میفرمایند این نکته که سیره امروز متشرعه دیروز هم بوده است تا عصر تشریع، و الا با یه انقلاب ایجاد شده و باید تاریخ گزارشگری این دگرگونی رو داشته باشه، اینم قابل قبول نیست. ممکن است یه بناء عملی دیروز متفاوت با امروز باشه، آرام آرام در طی مدت مدیدی بنا تغییر کنه بدون دگرگونی جهشی به تعبیر من، که نیاز باشه تاریخ رو ذکر کنه. مثلا در همین مثال شهید صد میگن چه اشکال داره در زمان معصومین بنای عملی بر این بوده است روز جمعه نماز ظهر رو جهر میخوندن، ثم یک روایتی یا به خاطر تقیه یا اشتباه راوی، اشتباه برداشت راوی از امام نقل بشه که ظهر جمعه نماز اخفات است، آنگاه یک فقیه همین روایت رو ببینه، توجه نکنه تقیه ایست، بگه سیره متشرعه بر جهر است، حدیث میگه اخفات، من حمله بر تخییر میکنم و جهرم راجح، مثلا چون سیره متشرعه بر جهر بودی، لذا فتوا بده مخیرن مردم بین جهر و اخفات، ولی جهر مستحب. یه عده مردم عمل کنن، کم کم قائلین به تخییر زیاد بشه، نوبت بعدی برسه به فقیه آخر، نسبت به سیره عملی گذشته بر جهر تشکیک کنه، بگه آه ببینید 100 سال میگن تخییر بین جهر و اخفات، ولی سیره عملی بر جهر برام ثابت نیست، من قائل به اخفات میشم. کم کم قائلین به اخفات زیاد بشه، امروز اخفات متعین بشه، بنای متشرعه بر اخفات باشه، آرام آرام یه سیر شروع بشه، از جهر تبدیل به اخفات بشه، این وجدانن قابل توجهه. لذا این که گفته شود سیره متشرعه اگر امروز ثابت شد ثابت میشه با این راه تعاصرش با زمان معصوم، این طریق قابل اثبات نخواهد بود. ما یه ملاحظه داریم نسبت به این طریق که من خسته شدم، فردا اون ملاحظه رو اشاره خواهیم کرد، بعد وارد طریق بعدی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این اگر بگیم ما بگیم هیچ وقت در طول این مدت دیرای مستحق کردم نبود که همین که این